بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشاءالله جلسه 12 درس بلاغت رو شروع میکنیم. بحث ما در انشاء بود. در انشاء امر رو عرض کردیم، رسیدیم به نهی. تعریفی که برای نهی میکنن در صفحه 42 میفرماید معناه الاصلی از ظاهر انه للزجر عن الفعل على وجه الاستعلاء. ظاهر مطلب این است که انه یعنی این نهی برای زجر، زجر یعنی بازداشتن، برای جلوگیری و بازداشتن منع، اینا رو میتونیم معنا کنیم، برای منع از فعل است به شکل برتری طلبی علی وجه الاستعلاء، یعنی یک شخصی برتر از دیگری باشه و او را از کاری باز بداره، به این میگن نهی. و له صيغه واحده، یک صيغه هم بیشتر نداره و اون صيغه مضارع هست. البته وقتی که میگه یک صيغه بیشتر نداره، یعنی منظورش این هستش که لا نهی سر ماضی در نمیاد، سر امر مثلا در نمیاد، سر فعل مضارع در میاد. و الا خود فعل مضارع البته صیغه های مختلفی داره، مثل لا تضرب، لا یضرب، لا تضربا، لا تضرب، نه اینطوری. خب مضارع مقرونه، یعنی مضارعی که همراه باشه با لا نهی، لا نهی کننده، مثل این آیه شریفه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تجسسوا، تجسس نکنید، ولا یغتب بعضکم بعضا، بعضی از شما بعضی دیگر رو غیبت نکنند. حالا نهی مثل امر که معنای ثانوی داشت، معنای ثانوی هم برای ذکر کردن. کثیرا ما تخرج صیغه النهی عن معناها الاصلی، در بسیاری از موارد خارج می شود صیغه نهی از معنای اصلی خودش تا دلالت کند بر معانی دیگری که استفاده می شود از سیاق کلام. سیاق کلام گفتیم فضای کلام، روند کلام، روال کلام. اینطوری تستفادو فعل مجهول نایب فاعلش هیست، نایب فاعل لتدله هم هیست، منتها این لتدله نایب فاعل شیعه است برمیگرده به صیغه نهی، یعنی تا دلالت کند اون صیغه نهی بر معانی دیگری که استفاده می شود. این استفاده می شود هیش برمیگرده به معانی، که اون معانی دیگر استفاده می شود از فضای کلام و قرائن حالاتی که در زمان صحبت وجود داره. مهمترینش اینها هستند. یکی دعا هست، مثل ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، خدایا مؤاخذه نکن ما را اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم. التئیس، تئیس یعنی ایجاد یأس، مثل لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، عذرخواهی نکنید، یعنی میخواد بگه عذر شما پذیرفته نیست، شما کافر شدید بعد از اینکه ایمان آوردید. معنای سوم توبیخ است، مثل قول شاعر لا تحسب المجد تمرا انت آكله، لن تبلغ المجد حتی تلعق الصبر، گمان نکن که بزرگی خرماست که تو اون رو بخوری. اگر انسان بخواد به مقامات بزرگ برسه، چه از نظر معنوی، چه از نظر علمی، چه از نظر مادی، بالاخره باید تلاش بکنه. اینطوری نیستش که بگیره یه گوشه بخوابه و مثل خوردن خرما که شیرینه این بزرگی هم یه همچی چیزی باشه، مثل نخود چیکشمش بریزن تو جیبش و یهو آدم بزرگی بشه. نه، باید تلاش بکنه. گمان نکن که بزرگی، لا تحسب فاعلش انتس، گمان نکن که بزرگی خرماست که تو خورنده آنی، هرگز نمیرسی یا حتما نمیرسی به بزرگی مگر اینکه حتی به معنای الا یا به معنای الا ان، یعنی تا اینکه، تا اینکه بچشی، لعقه یعنی چشید خورد، حتی تلعقه صبرا، صبر یک نوع داروی تلخ گیاهی است که مسهل هست، این صبر نیست. حتی تلعقه، اگه خوندیم حتی تلعقه صبرا یعنی تا صبر را بچشی، یعنی خیلی باید صبر داشته باشه، اگه اینطوری خوندیم. ولی این را اگر صبر بخوانیم یعنی داروی تلخ، یعنی بزرگی به بزرگی رسیدن تلخی ها داره، مثل داروی تلخ خوردنه، مثل خرما خوردن نیست. به قرینه این که اونجا گفت خرما، خرمای شیرین نیست، باید اینجا هم بگه پس چیه؟ داروی تلخ است و دود چراغ خوردن لازم داره. و ما ذکرناه فی الامر، حالا نظر ایشون این است که این معانی ثانویه نیست، در این سه تا معنا هم همون معنای اصلی که بازداشتن از فعل است اینجا هم هست، منتها انگیزه این که من کسی رو نهی می کنم، گاهی انگیزه من این است که اون کار رو انجام ندهد، گاهی انگیزه من این است که به حالت درخواست از او می خواهم که کار رو انجام ندهد، و گاهی انگیزه من ایجاد یأس است. می فرماید و ما ذکرناه فی الامر، آنچه که ما ذکر کردیم آن را، این هوی فاعل ذکرنا که ناه، ذکرنا ما ذکر کردیم، هو برمیگرده به ما، آنچه که ذکر کردیم آن را در امر جاری می شود در نهی هم، ایزن یعنی در نهی هم. فانه مستعمل فی مثل هذه الموارد فی معناه الاصلی، در این موارد سگانه نهی همون معنای اصلی خودشو داره، یعنی بازداشتن از فعل، ولی خب انگیزه ها فرق میکنه. یه وقت ما میخواییم یه کاری انجام نشود به از اون نهی استفاده میکنیم، یه وقت هم میخواییم کار انجام نشود ولی خب درخواست ما از بزرگتر هست، از دعا استفاده میکنیم. یه وقت هستش که نه، اصلا نمیخواییم کار انجام نشود، وقتی که میگیم عذرخواهی نکنید، در واقع اینجا هم درسته، داریم من میکنیم، ولی انگیزه ما واقعا من نیست، انگیزه ما ایجاد یأس در طرف مقابل هست. و در سومین مورد هم انگیزه ما توبیخ طرف مقابل هست. میفرماید و ما ذکرناه فی الامر یجری فی النهی ایزن فانه مستعمل فی مثل هذه الموارد فی معناه الاصلی، ولکن الدوائی التي تفهم من سیاق الکلام و قرائن الاحوال مختلفتون، ولی انگیزه هایی که به دست میاد فهمیده میشه از روال و فضای کلام و قرائن حالات، این انگیزه ها مختلف. خب سومین مورد استفهامه، یعنی سوال. استفهام یعنی طلب فهم، فهم در باب استفعال، استفعال معنای طلب داره دیگه، معناه الاصلی طلب العلم به شیء غیر معلوم من قبلو، یعنی طلب آگاهی نسبت به چیزی که اون معلوم نبوده از قبل، یعنی قبلا من این رو نمیدانستم، حالا میخوام حالا والادوات الموضوعه، حالا اون ابزارهایی که وضع شده، لهو یعنی برای این استفهام، هیه یعنی این ادوات، اینا هستن، همزه مثلا میگیم اجا زیدون ام ذهب، اینجا استفهامه. هل مثلا میگیم هل جا زید، این استفهامه. من مثلا چه کسی، مثلا میگیم که من انت، تو چه کسی هستی، اسم چیه. مثلا ما چه چیزی، مثلا میگیم ما هازا، این چیست. متا به معنای چه وقتی، مثلا میگیم متا تذهب، کی میروی. ایانه یعنی چه زمانی، ایانه تذهب، یا کجا میروی، ایانه به معنای زمان یا به معنای مکان. کیفه یعنی چگونه، مثلا میگیم کیفه زیدون، زید چطوره، حالش چطوره. اینه یعنی کجا، مثلا اینکه میگیم اینه تذهب، کجا میروی. انا انا به معنای کیفه هم هست، به معنای من عینه هم هست. مثلا قال یا مریم و انا لک هازا، انا در قرآن آمده یعنی از کجا برای تو هست این قضا، از کجا اومده. یه وقت هم میگیم انا به معنای کیفه مثلا، پس انا هم معنای کیفه میده هم به معنای از کجا. ایو، ایو یعنی چه کسی، مثلا ایو رجلن فدار چه کسی، یا ایو شخصن فدار چه کسی در منزل هست، یا ایوکم جاء یا ایوکم عالم، کدام یک از شما عالم است. کم چه مقدار، اینا ادواتی هستن که برای استفهامن. حالا ایشون میفرماد همه اینا رو بحث نمی کنیم و نختصر و فی البحث علی الهمزه و حل، از بین این ابزارها فقط حل و همزه رو بحث می کنیم. لمزید اهمیت لهما، به خاطر زیادی اهمیت این دو مورد. و من اراد تفصیل الحال فی بقیت الادوات فعلیه بالکتب المبسوطه، اگر کسی تفصیل ماجرا رو میخواد، حال یعنی واقعه ماجرا، در بقیه ادوات در کتاب های مبسوط هست که در نحو اینا رو ما خوندیم دیگه، نیازی هم نیست. حالا بحث همزه رو بحث میکنه. البته این بحث بیشتر یک بحث نحوی است و کمتر یک بحث بلاغی است، ولی به هر حال به مناسبت که نهی رو استفهام رو بحث میکنن، انشاء رو، این رو هم بحث میکنن در کتاب های نحو، به خصوص در مغنی باب اول اینها رو بحث کرده، هم همزه رو هم حل رو، و بیشتر از اینجا هم علی القاعده بحث داره. میفرماید که همزه برای چیست؟ یطلب بها احد و امرین، طلب میشه به وسیله همزه یکی از دو کار. مثلا میگیم از زیدون جا ام امرون، زید آمد یا امر، یکی از دو چیز یا دو کار. مثلا اجا از زیدون ام ذهب، زید آمده یا رفته. خب یکی تصور است، یکی تصدیق است. تصور کجاست؟ و هو ادراک المفرد، میخواد یک شیء مفرد رو درک کنه، سوالش از یک کلمه است. این کجاست تصور؟ و یکون عند التردد فی تعیین احد شیئین، اون جایی که میدونه اتفاقی افتاده ولی براش مشخص نیست که برای کدام یکی از دو چیز این اتفاق افتاده، مثلا زید در امتحان قبول شده یا امر. که قوله که مثلا میگه از زیدون نجح ام امرون، که قوله که ادبسون فل اناء ام اصلون، دبس یعنی شیره، میدونه چیزی در این کاسه هست، کاسه رو نگاه میکنه، تردید میکنه که اینی که الان در کاسه هست اصله یا شیره هست. شیره شفاف مثل اصل میمونه، اصل تیره رنگ هم مثل شیره میمونه. عالمم به وجود شیء فی، میدونه که یک چیزی اینجا هست. طالبن لتعینه، اونی که سوال داره و طلب میکنه میخواد تعیین کنه اون شیء موجود رو. پس اینجا سوال این از اصل اینکه چیزی در کاسه هست نیست، از اصل نسبت نیست، از اصل بودن چیزی نیست، از اون طرف نسبت هست که اینی که در کاسه هست بالاخره شیره هست یا عسل هست. دومی تصدیقه، تصدیق ادراک وقوع نسبته، شک داره که نسبتی واقع شده یا نه، او عدم وقوعها. و یکون الاستفهام ان نسبت تردد از ذهن و بین ثبوتها و انتفاعها، و استفهامم از یک نسبتی است که ذهن تردید کرده و مردد هست در اینکه این نسبت وجود دارد، ثابت است یا منتفیس نیست. که قوله که اقام زید، آیا زید ایستاده یا آیا زید رفته. اینجا نسبتی بین زید و رفتن برقراره، وقتی که میگیم ذهب زید، رفتن رو به زید نسبت میدیم. خب حالا یک وقت این نسبت رو میدانم، مثلا میدانم که ذهب زیدون، زید رفته، یه وقت از شک دارم که این نسبت اتفاق افتاده یا نه، یعنی رفتن واقع شده، رفتن زید یا نه. پس این نسبت که رفتن هست، نسبت چیه؟ ارتباط فعل با اسم، ارتباط فعل با فاعل، این نسبتی است که بین اینها برقرار میشه. یا ارتباط مبتدا و خبره، وقتی که میگم زیدون قائمون، اون وقت گاهی شک دارم که آیا زید ایستاده است یا نشسته، زید مریضه یا سالمه. در واقع در انتساب اون نشستن به زید من شک میکنم، مثل اینجا که اقام زیدون. اینجا در واقع طرف نسبت نیست، شک من در طرف نسبت نیست. یه وقت میدونم قیامی واقع شده، یه وقت میدونم که کسی آمده در مجلس سخنرانی کرده، ولی نمیدونم که اون سخنران زید بوده یا عمرو بوده. اینجا در وقوع نسبت شک ندارم، یعنی در اینکه سخنرانی واقع شده شک ندارم. در اینکه این نسبت طرفش زید بوده یا عمرو بوده من شک دارم. گاهی نه، در اصل وقوع نسبت شک دارم، اصلا نمیدونم تو مجلس چنین اتفاقی افتاده یا نه، اون وقت شک دارم اصلا تو اصل وقوع سخنرانی یا اصل وقوع قیام. اینجا سؤال من از اصل وقوع نسبت هست. فانت، اون وقت من میخوام این نسبت رو تصدیق کنم، نسبت رو بهش اذعان کنم. شک دارم، قبول فعلا ندارم که زید این کار رو کرده باشه، اون وقت میگم که ازیدون نجح، آیا زید قبول شده؟ اون وقت اگر طرف گفت که قبول شده، این نسبت رو من تصدیق میکنم. فانت قد تصورت القیام و زیدن، شما سه چیز رو تصور کردی، یکی قیام اون مستر رو، یکی زید را، یکی نسبت بین اینها را که این نسبت وقوع بوده یا عدم وقوع بوده. ولیکن نکه استفهمت عن وقوع نسبت، استفهام تو الان از طرف نیست، یعنی از قیام نیست، از زید هم نیست، از وقوع این نسبت، یعنی از ارتباط بین زید و قیام داری سوال میکنی، از وقوع نسبت بین اونها. اون اولی اینطوری بودش که نسبت اتفاق افتاده، منتها من طرفش معلوم نیست چیه. و فی ما یلی نتکلم عن بعض خصائص کل من الهمزتین، پس همزه گاهی از طرف نسبت سوال می کند، گاهی برای سوال از اصل نسبت به کار می رود. این مال همزه. ولی میاد در بحث حل که در صفحه بعد بحث میکنه، حل استفهامیه در صفحه 44 قسمت ب، وقتی که حل رو بحث میکنه میگه یک فرق بین حل و همزه این است که انها لا تکون الا للتصدیق، حل فقط برای نسبت به کار میره، از طرف نسبت سوال داشته باشیم با حل انجام نمیشه. مثلا میگیم حل جا از زید، نمیگیم که حل زیدون ام امرون جا، اینطوری نمیگیم. حل فقط برای سوال از نسبت است، ولی همزه هم برای سوال از نسبت است، هم برای سوال از طرف نسبت است. حالا خصوصیات همزه تصور، یعنی اون همزه‌ای که برای طرف نسبت استفاده میشه، خصوصیاتش این است که اولا نسبت معلومه، چون اگر نسبت معلوم نباشه شما چطوری داری از طرف نسبت سوال میکنی؟ پس نسبت رو میدانی، طرف نسبت رو نمیدانی. تکون و نسبت و فیها معلومتن للمستفهم، نسبت معلومه، پس میگیم خب اگه معلومه پس چرا داری سوال میکنی، مجهولت چیه؟ میگه والمجهول له انما هو احد و طرفیها، اونی که مجهول هست برای مستفهم، لهبر میگرده به مستفهم، اونی که مجهول است برای مستفهم، انما یعنی فقط، هو یعنی اون مجهول، احد دو یکی از دو طرف نسبت است. احد یعنی یک، طرفین تثنیه است، طرفینها بوده، یکی از دو طرف اون نسبت است. میگیم مثال بزن، میگیم مثال زدم دیگه، کما مثله، همان گونه که مثال زده شد، مثالش ادبسون فل انا ام اصل بود. دوم اینکه بعد از همزه اونی که شما سوال ازش داری میاد، یعنی در همون مثال بالا سوال تو از شیره بود یا عسل، اون پشت سر حمزه میاد. المستفهم عن یعنی اونی که ما سوال داریم ازش، بها یعنی به وسیله این حمزه، هو یعنی این مستفهم عن، ما یعنی کلمه ایست که یلیها یعنی به دنبال این حمزه میاد. یعنی ما از هر چه که سوال داشته باشیم اون مورد سوال خودمون رو بعد از حمزه ذکر میکنیم. حالا یه وقت هستش که از مسند سوال داریم، یه وقت هست از مسندان الی سوال داریم. ببینید از نسبت سوال نداریم ما، از مسند یا مسندان الی، یا از منصوب یا منصوبان الی. این مسند و مسندان الی رو من یه توضیح بدم، یه مثال بنویسید تو حاشیه بغل کتاب، بنویسید زیدون فل بیت، زیدون فل بیت، زید مبتداست، زیرش بنویسید زید مبتدا، فل بیت خبر، بالای زید بنویسید مسندون الی، فل بیت رو بنویسید مسند. خب مسندون الی یعنی یک چیزی به اون نسبت داده شده، اسناد داده شده. به زید چی نسبت داده شده؟ الان من به زید یه نسبتی دادم، به زید میگن که سعی کنید نسبت بد ندید به کسی. مثلا میگید زید فاسق است، این دوباره از شما میپرسن که به چه دلیل نسبت فسق دادی. اینجا وقتی که من میگم زید فاسق است یا زید در خانه است، زید من مسندون الیهه، فاسق است مسنده، یا فل بیت مسنده. حالا که اینو نوشتید، حالا دقت بفرمایید، یه وقت سوال شما از مسندان الی هست، یعنی میخواید ببینید که اونی که در خانه هست از اصل نسبت سوال ندارید. بالاخره ما اینجا سه چیز داریم، یه مسند یعنی مثلا در خانه بودن، فاسق بودن، غذا خوردن، خوابیدن، این اسناد بهش میگن، مسند بهش میگن. یکی مسندان الی که زید است، یکی اسناد یعنی ارتباطی که بین زید و این خوابیدن یا غذا خوردن هست. خب سوال شما فعلا از اصل نسبت نیست، از اصل اسناد نیست. چرا؟ چون شما در اصل اسناد شکی ندارید، سوال شما از طرف نسبته. از این است که این شخصی که در خانه هست، اصل اینکه کسی در خانه هست سوال ندارید. سوال شما فعلا در حمزه تصور از طرف نسبت است، یا از مسند است یا از مسند الی، از اسناد نیست، از ارتباط نیست. اصل ارتباط رو میدانید، میدانید ارتباطی پیدا شده بین یک شخصی و بین فسق. حالا نمیدونید که یه وقت است، نمیدونید که این زید بود که فاسق اعلام شد یا بکر بود که فاسق اعلام شد. مثلا میگید ازیدون فاسقون ام امرون، اینجا از مسندان الی شما سوال میکنید. اون وقت نه اینکه سوال شما از فسقش هم نیست، میدونید که فسقی اعلام شده، میدونیدم که این فسق ارتباطش با شخصی برقرار شده، از اصل ارتباط هم نیست، منتها از مسندان الی شما سوال دارید، یعنی از اون مبتدا شما سوال دارید. این رو بعد از حمزه تصوریه میارید. خب یه وقت است که نه، زید رو اطلاع دارید، میدونید که زید یه اتفاقی براش افتاده، اصل اسناد رو هم شک ندارید، میدونید که یه نسبتی به زید داده شده، ارتباطی بین زید و یک فعل برقرار شده، منتها نمیدونید که اونی که اعلام شد گفتن زید فاسقه یا گفتن که زید عالمه. اینجا در واقع از زید شما سوال ندارید، از مسند الیه سوال ندارید، از اسناد هم سوال ندارید، یعنی میدونید که ارتباطی بین زید و یک فعلی یک مصدری برقرار شده. از اون مسند سوال دارید که اون مصدر چی بوده که به زید نسبت داده شد، آیا فسخ بود، علم بود و نوم بود، اکل بود، اینا رو سوال میکنید. اون وقت در اون صورت که شما سوالتون از خبر هست، از اون مسند هست، اون مسند رو بعد از حمزه باید بیارید. مثلا بگید که افاسقون زیدون ام عالمون، مثلا اکل زید ام نامه. الان شما نمیدونید که زید غذا خوردن بهش نسبت داده شد یا خوابیدن. مثلا افل بیت زیدون ام فل مسجد، اینجا هم میدونید که زید در یک مکانی هست و ارتباطی بین زید و مکان برقرار شده، منتها نمیدونید که تردید تو این هستش که اون مکان مسجد است یا خانه است. این فل بیت که مثال اول نوشتید زیدون فل بیت، زید مسندون الیه، فل بیت مسنده. البته خود فل بیت مسند نیستا، فل بیت جار و مجرور متعلق به افعال عمومه، یعنی یکون و فل بیت. اون یکون و نه اینکه اصل اون مسند، این یکون است، اون بودنه، منتها نه اینکه یکون حذف شده. حالا دیگه ما خود فل بیت رو مسند حساب میکنیم. خب چون مسند باید حتما یه حالت مصدری داشته باشه، مثلا بودن، خوردن، رفتن، خوابیدن، اینطوری. اون وقت اینجا این بودن رو، بودن در خانه یا بودن در مسجد، ما اینو شک داریم. اون وقت چون سوال شما از زید نیست، از اصل این اسنادم که ارتباطی پیدا کرده زید و در جای قرار گرفته اونم نیست، سوال شما از اون طرف نسبت است. سوال شما از مسند است که زید الان در مسجد است یا در منزل. مثلا میگید افل بیته ام فل، افل بیته زیدون ام فل مسجد. پس دومی خصوصیت حمزه این است که المستفهم ان، یعنی اونی که شما سوال دارید، همان چیزی است که بعد از حمزه می آید. هو یعنی اون مستفهم ان، ما یعنی همان چیزی است که یلی، یلی فاعلش هو است، برمیگرده به ما، به دنبال می آید. ها، ها یعنی اون حمزه را، ها برمیگرده به حمزه. ففل استفهام عن المسند، اونجایی که استفهام شما از مسند است، از زید نیست، زید که مسند الیه، از مسند است، سوال میکنید افل بیت زید ام فل مسجد، این فل بیت یا مسجد مسنده. و در استفهام از مسند الیه، مسند الیه زیده، سوال شما اینه ادبسون فل انا ام اصلون، یا مثلا ازیدون فل بیت ام امرون، اینجا سوال شما از زید یا امره. و فل استفهام عن المفعول، گاهی هم از مفعول سوال میکنید، اگر از مفعول سوال دارید، از فاعل سوال ندارید، از مفعول سوال دارید، خب همون مفعول رو بیارید. مثلا میدونید که نه از مسند سوال دارید نه از مسندون الی، یعنی وقتی که ما میگیم زیدون ضربه، شما نه از زید سوال دارید نه از ضربه سوال دارید. زید چیه؟ زید مسندون الیه، چه چیزی به او اسناد داده شده؟ ضرب، یعنی ضرب رو ما نسبت دادیم و اسناد دادیم به زید. شما نه از زید سوال دارید که مسند است، مسندون الیه است، نه از ضربه سوال دارید که مصدر است و به شکل فعل نسبت داده شده به زید، نه از اسناد سوال دارید، هیچ کدوم سوال ندارید، یعنی نه از نسبت سوال دارید نه از طرف نسبت سوال دارید. خب اینا سوال ندارید، یعنی میدانید که زید زده است، ضرب زیدون، اینو میدونید، نه از ضرب سوال دارید که طرف نسبت است، نه از زید سوال دارید که طرف نسبت است، نه از ارتباط بین زید و ضرب سوال دارید که آیا این ارتباط واقع شد یا واقع نشد. نه، میدونید واقع شد، میدونید که حتما زید زده. اینجا نه از مسند است، نه از مسند الیه است، نه از اسناد است، از مفعول است. از نمیدونید کی رو زده، میدونید که یکی از همسایه ها رو مثلا زید باش کتک کاری کرده، نمیدونید اون همسایه مثلا بکر بوده یا خالد بوده. اون وقت اینجا میگید اخالدن ضرب زیدون ام بکرن، خالد رازد یا بکر رازد. اینجا هم مستفهم و انه شما همان چیزی است که بعد از حمزه تصور میاد. اینم حمزه تصوره، اینم حمزه تصوره، اگرچه از طرف نسبت نیست ولی حمزه تصوره. چرا؟ چون حمزه تصور خصوصیتشون است که از مفرد سوال میکنه. خب پس خصوصیت اولش این بود که نسبت در حمزه تصور معلوم است، طرف نسبت معلوم نیست. خصوصیت دوم این است که اون طرفی از نسبت که برای شما مبهم است بعد از حمزه می آید. خصوصیت سوم این است که اگر بعد از حمزه تصوری ام آمد، ام متصل است. متصل اون امی رو میگن که این طرف و اون طرفش با هم ارتباط دارن، به خلاف ام منقطع که اینها هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. لذا می فرمایه لا تقع و ام بعدها الا متصلتن، ام واقع نمی شود بعد از این حمزه تصور مگر متصل، و اصلا ام منقطعه نمیاد. شما بگید هنوز ما ام متصله نمی دونیم چیه، ام منقطعه نمی دونیم چیه. خب میگیم ما به شما میگیم ام متصله چیه، ام منقطعه چیه. والفرق بینه هما، فرق بین ام متصله و ام منقطعه این است که ان المتصله هی التي يكون ما بعدها داخلا في حيز الاستفهام. ام متصله اون است که ما بعد ام هم داخل هست در دایره استفهام. حیز یعنی دامنه، شعاع، یعنی استفهام شما اونجا رو هم میگیره. مثلا وقتی که شما میگید ازیدون جاء ام امرون، اینجا مثال بزنید، الان برای متصله مثال بزنید، یه دونه بنویسید اما متصله مثالش اینه ازیدون جا ام امرون. این ام متصل است. چرا؟ چون اینجا ما بعد ام کلمه امر هست، کلمه امر هم داخل در استفهام شماست. یعنی سوال شما این است که ارتباط بین مجی یعنی آمدن با زید برقرار شده یا با امر؟ پس امرم مورد سوال شما هست. ولی منقطعه نه، منقطعه اصلا ما بعد ام مورد سوال شما نیست و به معنای بل هست. مثلا مثالی که زدن گفتن تنزیل الکتاب لا ریب فی، چون ایشون مثال نزده من مثال آیه قرآنی ذکر میکنم. گفتن بنویسید برای منقطعه، بنویسید تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه. این ام منقطعه اصلا ببینید استفهامی درش به کار نرفت، بلکه اینطوریه، میگه نازل شدن کتاب، ورود کتاب، نازل شدن لا ریب فیه، هیچ ریب و شکی درش نیست، از طرف خداست. بعد میگه که بلکه اینا یه حرف دیگه میزنن، بلکه اینها میگن که پیغمبر افترا بسته، این شخص مفتری هست و خدا هم چیزی نگفت. خب این ام منقطعه هست. حتی در استفهام هم بیاد ما بعد این بل، ما بعد این، ببخشید ما بعد ام داخل در این شعاع استفهام نیست. مثلا شما میگید که اجا از زید، آیا زید آمد؟ دوباره میگید که بل قام امر یا ام قام امر، اینجا به معنای بلکه امر ایستاده، این ربطی به هم ندارن. یعنی سوال شما ما بعد امر رو نمیگیرد. این شد فرق بین ام منقطعه و ام متصله. بلکه به معنای بل هست. ف ینتقل بها من کلام الی آخر. این ام برای مثل به معنای بل هست که برای انتقال از جایی کلامی به کلام دیگر آمده. لا یمتد تأثیر الاستفهام الی، تأثیر استفهام امتداد پیدا نمی کند به ما بعد ام. بله، چهارمین خصوصیت همزه تصور این است که یجاب عنها به تعیین، جوابی که داده میشه نه اینکه از طرف نسبت شما جوابتون باید تعیینی باشه. اون میگه که زید آمده یا بکر، شما باید بگید زید یا بکر، نباید بگید که آری یا نه. آری یا نه در جواب از طرف نسبت نیست، در جواب از اصل نسبته. مثلا میگید که آیا زید خوابیده، یعنی اینجا سوال شما از ارتباط بین زید و خواب است، از اصل نسبت سوال میکنید. در اونجا میگیم نعم یا میگیم لا. خب پس یجاب عنها به تعیین، تعیین یعنی یکی از دو طرفی رو که نسبت این سوال شده میگه که زید آمده یا خالد، شما باید یه طرف رو بگید، مثلا بگید زید یا بگید خالد، یا بگید زید غذا خورده یا خوابیده، از اصل نسبت سوال نمیکنه، از اون مسندش سوال میکنه، از اون فعلی که با زید ارتباطش برقرار شده سوال میکنه. شما باید بگید که مثلا خواب بوده یا مثلا قضا بوده این ارتباطی که برقرار شده. ولی لا نعم ولا اونجایی میاد که از اصل نسبت سوال بشه. این خصوصیات همزه تصوریه بود. خصوصیات همزه تصدیق رو هم انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.